نظیر خوشمزه آماده با مواد تازه خوبه بیاندازه مایه ماکارونیمون دلپذیره
دلپذیر. ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
هشدار دولت به طرفهای اروپایی برجام، پایبندی در برابر پایبندی در عمل به تعهدات برجامی.
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد برخورد جدی با بانک‌های متخلف، همتی بی سر و صدا در حال برطرف کردن مشکلات در سیستم بانکی هستیم.
پرداخت تسهیلات بلاعوض به مردم در مناطق سیل زده. بنیاد مسکن پرداخت 40 میلیون تومان وام به هر واحد روستایی آسیب دیده از سیل.
و نیروی انتظامی اعلام کرد معتبر بودن کارت‌های قدیمی معافیت و پایان خدمت تا پایان سال.
به نام خدا. با صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و سلام حضور شما شنوندگان گرامی، من حیدری به اتفاق همکارم
گنجی
خبرهای نیمروزی رادیو جوان را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور امروز و در حاشیه نشست هیئت دولت پایبندی ایران به برجام رو منوط به پایبندی طرفهای اروپایی به اون دونست. آقای واعظی درباره طرح موضوع برجام در شورای امنیت سازمان ملل هم گفت پیشتر اعلام کردیم که اگه آمریکا یا کشورهای دیگه موضوع برجام رو در شورای امنیت مطرح کنن ایران تصمیمات سخت‌تری میگیره. وزیر نیرو هم در حاشیه جلسه هیئت دولت از پیوستن 720 هزار مشترک جدید به شبکه برق با اجرای 4300 طرح در 31 استان کشور خبر داد. آقای اردکانیان گفته قراره تا پایان سال 227 طرح آب و برق دیگه هم در کشور اجرا بشه. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در حاشیه جلسه هیئت دولت از پرتاب ماهواره ظفر به فضا تا قبل از دهه فجر خبر داد. آقای آذری جهرومی گفته تصویربرداری، مأموریت مخابراتی و جمع‌آوری اطلاعات فضایی از مأموریت‌های این ماهواره است.
رأفت اسلامی فرد هتاک به تصویر سردار دلها رو شرمنده کرد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد فردی که چند روز پیش به تصویر و بنر سردار سلیمانی اهانت کرده بود و با لگد به تصویر سردار دلها میزد شناسایی و دستگیر شد. سردار رحیمی افزود در بازجویی‌ها مشخص شد که این فرد به دلیل احساسات و تحت تأثیر قرار گرفتن از فضای مجازی این کار رو کرده و چون زیر 18 ساله تحویل مراجع قضایی شد و سپس با رأفت اسلامی و اخذ تعهد آزاد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از برخورد جدی با بانک‌های متخلف خبر داد. آقای همتی میگه با مجوز از سران قوا و تایید مقام معظم رهبری این بانک‌ها کنترل شدن و اضافه برداشت متوقف شده. رئیس کل بانک مرکزی گفته بی سر و صدا و آرام آرام در حال برطرف کردن مشکلات در سیستم بانکی هستیم.
به اصلاح نظام بانکی یک کار حساسیه. من کمتر سعی کردم مصاحبه کنم یا صحبت کنم یا اعلام بکنم، ولی آروم داریم کار خودمون رو انجام میدیم. ببینید یه سری بانک‌های ناتراز داشتیم، مجوزی که من از سران قوا و تایید مقام معظم رهبری گرفتم اینا رو همه رو سرپرستی گذاشتم، کنترل کردم، دیگه اضافه برداشت اینا متوقف شده و به تدریج داریم مشکلاتشون رو حل میکنیم. خب. یه سری بانک ها تخلف میکردن مقررات و بازار ما رو به هم میزدن، اونا رو مجوز گرفتیم، هیئت مدیرش کلا عوض کردیم و با نظر بانک مرکزی اونا رو تعویض کردیم. بنابراین ما جدی هستیم. به همه بانک ها من از همینجا میگم اگه بخوان مقررات رعایت نکنن، ضوابطی که بانک مرکزی ابلاغ میکنه نکنن، همشون تک تک هم این کار خواهیم کرد. و الان شما این انضباطی که وجود داره، نه نرخ نوسانی وجود داره بخوان بازی کنن با نرخ تو بازار. زیانشون سال گذشته 50% کاهش پیدا کرد سال 97.
سازمان انتقال خون از هموطنان خواست در سرمای هوا اهدای خون رو فراموش نکنن. سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به کاهش اهدای خون به دنبال سردتر شدن هوا گفت ایران سالانه به 2,100,000 واحد خون اهدایی نیاز داره و در ایام سرد سال نگرانی ما کاهش سطح ذخایر خون در کشوره. آقای حاجی بگی تغییرات آب و هوایی، ترافیکی و دیگر عوامل مداخله‌گر رو از دلایل کاهش حضور شهروندان در مراکز اهدای خون برشمرد و افسود. مراکز جامع اهدای خون در تهران هر روز از ساعت 8 تا 19 فعال هستند و در استان‌ها نیز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر میزبان اهدا کنندگان نو دوستند.
امداد رسانی ها به سیل زدگان در جنوب و جنوب شرق کشور همچنان جاری است. معاون اجرایی ارتش که برای بازدید روند کمک به سیل زدگان به کنارک رفته گفت امداد رسانی هوایی با بالگردهای نیروی زمینی و دریایی ارتش، سپاه و هلال احمر در حال انجامه. امیر محمودی اینم گفته که تیم‌های پزشکی هم با بالگرد به مناطق سخت گذر منتقل میشن. مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش هم گفته بیش از 50,000 جلد کتاب درسی برای دانش آموزای مناطق سیل‌زده هرمزگان و سیستان و بلوچستان به صورت رایگان ارسال شد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفته از امروز کار بازسازی روستاهای خسارت دیده از سیل در چابهار آغاز شده. خبر دیگه این که بنیاد مسکن برای بیش از 14,000 واحد مسکونی روستایی و 2,000 واحد مسکونی شهری در مناطق سیل‌زده جنوب شرق اعتبار در نظر گرفته. قرار هم بر این شده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به هر واحد روستایی آسیب دیده از سیل 40 میلیون تومان وام، 10 میلیون تومان کمک بلاعوض، 15 میلیون تومان وام کمک معیشتی و 5 میلیون تومان کمک معیشتی بلاعوض پرداخت کنه. توضیحات آقای مهدیان معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رو با هم میشنویم.
مثل همه حوادث پیش بینی شده که ما برای مناطق روستایی 40 میلیون تومان تسهیلات ازول حسنه به اضافه 10 میلیون تومان کمک بلاعوض، 20 میلیون تومان هم تسهیلات معیشتی هست که 15 تومنش وام و 5 میلیون تومن کمک بلاعوض هست که اضافه میشه به این مبلغ و برای واحدهایی که احداثی هستند در روستا 10 میلیون تومن هم کمک هزینه اسکان موقت پیش بینی کردیم که معمولا چون اینا اکثرا خونه هاشون قابل سکونت هست این 10 میلیون تومن کمک میشه به ساخت مسکنشون و در زمین تامین مصالح و راه اندازی کارگاه های تولید مصالحی که نیاز است تو منطقه شروع کردیم و کار کارشناسی کردیم. کارگاهی که موجود هست رو کمک بهشون میکنیم، تقویتشون میکنیم که بتونن تجهیز کنن، نواقص فنی اگه دارن برطرف بشه.
نهمین نمایشگاه شهر هوشمند همزمان با 22مین نمایشگاه الکامپ از دیشب با حضور شرکت‌های استارتاپی و نوآور در حوزه هوشمندسازی خدمات و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مشهد آغاز به کار کرده. این نمایشگاه‌ها تا 4 بهمن در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برپاست.
نمایشگاهی در مساحت 13,000 متر مربع و با حضور 130 شرکت که در حوزه‌های فناوری اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار، شهر هوشمند و استارتاپ‌ها فعالیت خود را با هدف ارائه آخرین دستاوردها آغاز کردند. نمایشگاهی با اهداف متعدد از جمله تعامل میان سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی و ایجاد فرصتی برای جذب مشتریان جدید، مسابقات برنامه‌نویسی و برگزاری 3 کارگاه تخصصی شهر هوشمند از جمله برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی مشهد.
بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال 48 ساعته جهان از صبح امروز به همت سازمان فضای مجازی بسیج در کشور آغاز شده. اما برای اطلاع از اینکه این رویداد چی هست و با چه هدفی انجام شده، تلفنی گفتگو میکنم با آقای معین، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج. حضور شما سلام میکنم آقای معین.
سلام، منم خدمت همه شنوندگان محترم سلام عرض خدمت شما.
آقای معین، بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال 48 ساعته جهان یعنی چی؟
بله، خدمت هستم که همطور که مستحضرید بسیج بزرگترین نهاد مردمی دنیاست. وقتی که برنامه‌ریزی بکنه برای اجرای یک موضوع یا برنامه‌ای، قطعاً اون موضوع میتواند یک وسعت جهانی داشته باشه.
بله،
رویداد 48 ساعته سازمان فضای مجازی بسیج یک رزمایش تولید محتوا با هدف شکستن حصر رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن در فضای مجازی و حوزه تولیدات دیجیتال. این دوره دومین دوره است که داره برگزار میشه. 1500 نفر از متخصصین حوزه تولید محتوا که در سه بخش بازی، نرم افزار و انیمیشن در قالب 500 تیم اقدام به تولید محتوای رسانه‌ای میکنن، در سراسر کشور در 31 نقطه گرد هم اومدن و در یک رویداد 48 ساعته اقدام به تولید بازی، نرم افزار و انیمیشن میکنن با موضوعاتی که پیشتر از اون مطلع نبودن و در بدو آغاز رویداد از اون مطلع شدن. این رزمایش از نظر یا در واقع این رویداد تولید محتوای دیجیتال چه از نظر وسعت و چه از نظر تعداد نیروها و تیم‌های متخصصی که در شرکت کردن، بنده نمونه مشابهی براش در دنیا سراغ ندارم و معتقدم که با توجه به تجربیاتی که از سال گذشته داریم برای برگزاری این رویداد، احتمال میدیم بیش از 80% این تیم‌ها بتوانند در بخش‌هایی که عرض کردم به خروجی برسن و برنامه‌ریزی لازم برای حمایت از ایده های استارتاپی نو و جدیدی که توی این حوزه راه میشه هم شده. من امروز دیداری داشتم با اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور، با رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ارتباطی که برقرار کردن با مراکز استانهایی که در این رویداد برگزار میشه، تفاهمی صورت گرفت که از ایده های برگزیده این رویداد به صورت ملی و با کمک مجموعه های مختلف حمایت بشه که انشالله ایده های اینها بتونه در حوزه محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و توسعه و پیشرفت اقتصادی هم به ما کمک کنه.
سپاسگزارم آقای معین، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
سخنگوی شورای نگهبان در تشریح جزئیات علت رد صلاحیت برخی نمایندگان مجلس گفته علت رد صلاحیت 90% این نمایندگان که داوطلب انتخابات مجلس بعدی شدن مسائل اقتصادی و اخلاقیه. آقای کدخدایی اضافه کرده که رد صلاحیت برخی نمایندگان هم به خاطر مسائل امنیتی بوده. وی با ذکر مثالی گفته تلاش برای تبرئه یک قاچاقچی بزرگ علت رد صلاحیت یکی از نمایندگان مجلس بوده. سخنگوی شورای نگهبان در این حال گفته اکثر نمایندگان مجلس انسانهای شایسته و صالحی هستند که در چارچوب قانون ایفای وظیفه می کنند و ما هم به عنوان شهروند از زحمات اونا در دفاع از منافع ملی و حقوق مردم تشکر می کنیم.
تکذیب یک شایعه دیگه درباره آیت الله مکارم. دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با انتشار بیانیه‌ای انتساب یک شایعه به ایشون در مورد ملاقات معنوی با پیامبر اکرم صلوات الله علیه را رد کرد. در این بیانیه اومده با توجه به سوالات متعدد درباره اظهارات آیت الله مکارم شیرازی در مورد ملاقات معنوی با حضرت رسول اکرم به اطلاع می‌رساند، مطلب ذکر شده همانطور که از متن و حواشیان پیداست کاملا جعلی و ساختگی و از اساس باطله. در ادامه این بیانیه هم به یک نکته جالب اشاره شده و اومده جالبتر اون که این مطلب دروغ عیناً چند سال پیش در شبکه‌های اجتماعی منعکس شد و حالا هم دوباره به همون شکل و با همون تاریخ بازنشر شده.
کارت‌های قدیمی معافیت و پایان خدمت تا پایان سال اعتبار دارند. این خبر رو جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعلام کرده. سردار علی دوست اینم گفته که افرادی که کارت قدیمی پایان خدمتشون رو تعویض نکنن نمیتونن از برخی خدمات دولتی بهره مند بشن.
موضوع تعویض کارت‌های پایان خدمت، خوب همونطور که استعداد دارید و پایان خدمت و معافیت ها تقریبا از سال 1390 در دستور کار سازمان قرار گرفته، به همین منظور هم ستادی در سازمان تشکیل شده و مقرر شد که کلیه کارت‌های قدیمی تبدیل به کارت هوشمند شوند. از سال 90 تا کنون بیش از 10 میلیون کارت قدیمی رو تبدیل به کارت هوشمند شدن و احساس میشه که تعدادی از هموطنانمون نتونستن به نابدلایدی که داشتن در این طرح شرکت بکنن و هیچ اقدامی برای تعویض کارتش رو انجام ندادن. به این منظور هم ما در چندین مرحله در سالهای گذشته اطلاع رسانی کردیم و مجددا تاکید کردیم که کلیه کارت‌های قدیمی تقریبا از اعتبار ساقط هستن و با توجه به اینکه با کارت‌های قدیمی هیچ گونه خدمات و تسهیلاتی نمیتونن بگیرن، توصیه و تاکید میشه که تا اندازه از افرادی که تاکنون نتونستن در طرح تعویض کارت اقدام بکنن، انشالله بتونن هرچه زریتر برای تعویضشون اقدام کنن.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی امروز با اجرای همکارم آقای باقنده. سلام بفرمایید.
خیلی مشکرم. مندم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم این بخش خبری و شما سکر خانم گنج. کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه اعلام کرد دو بازی استقلال با الکویت کویت و شهر خودرو مشهد با عرفای بحرین در محله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا شنبه 5 بهمن در شهرهای دبی و شارجه امارات برگزار می شود. این در حالی است که نمایندگان کشور ما اعلام کردند حاضر نیستند در خارج از کشور با نمایندگان کویت و بحرین بازی کنند. همچنین امشب قرار است مدیران عامل 4 باشگاه پرسپولیس، سپاهان استقلال و شهر خودرو به همراه شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون برای دیدار با مقامات ارشد AFC عازم مالزی شوند تا در خصوص رأی ناعادلانه AFC مبنی بر سلب میزبانی نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا گفتگو کنند. رقابت تنیس روی میز تیمی انتخابی المپیک از امروز با حضور 36 کشور در پرتغال آغاز می شود. تیم کشورمان هم با ترکیب نوشاد و نیما علمیان، امین احمدیان، امیر حسین هدایی و حمیدرضا طاهرخانی پس از یک دور استراحت امروز به مصاف اسلوونی می رود. این رقابت به صورت تک حذفی برگزار می شود و در پایان 9 تیم جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را کسب خواهند کرد. در بازی‌های سوم مرحله پلی‌آف لیگ برتر فوتسال امروز تیم‌های شهروند ساری با ستارگان ورامین مثل سنگون با حفاری اهواز و فرشارای مشهد با سنیچ ساوه برابر هم به میدان می‌روند. تیم‌های پیروز راهی مرحله نیمه نهایی خواهند شد. پیش از این تیم گیتی پسند اصفهان با 2 برد برابر تیم سوهان محمد سیمای قم حضورش را در مرحله نیمه نهایی مسجل کرده است. در دیدارهای موفق از هفته هفتم لیگ برتر والیبال هم امروز سپاهان با شهرداری ارومیه، کاله مازندران با فولاد سیرجان و شهروند اراک با راهیاب ملل مریوان مقابل هم قرار می‌گیرند. در پایان دور ششم فینال مسابقات قهرمانی شطرنج کشور آریان غلامی با کسب 5.5 امتیاز همچنان در صدر است. احسان قائم مقامی با 4.5 امتیاز به دور دوم در رده دوم قرار گرفت و امیررضا پور آقابالا با 4 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. این مسابقات تا جمعه ادامه دارد و 3 نفر نخست به تیم ملی راه می‌یابند. همچنین در دور نخست مسابقات بین‌المللی شطرنج جبل و طارق، پرهام مقصودلو، محمد امین طباطبایی و پویا ایدنی حریفان خود را شکست دادند و آتوسا پورکاشیان مغلوب نماینده هند شد. پیکارهای وشوی قهرمانی جوانان کشور از امروز در سنندج آغاز می شود. این رقابت ها امروز و فردا در بخش ساندا و شنبه تا دوشنبه هفته آینده هم در بخش تالو برگزار می شود و در پایان نفرات برتر جواز حضور در مرحله نخست مسابقات ورود به اردوی تیم ملی جوانان را کسب می کنند. تیم وشوی جوانان کشورمان سال آینده رقابت های جهانی مراکش را در پیش دارد. در نخستین بازی از محله 1/4 نهایی رقابت فوتبال جام حذفی ایتالیا دیشب ناپولی با 1 گل از صد لاتسیو قهرمان دوره قبل گذشت. امشب نیز یوونتوس از روم پذیرایی می‌کند. اینتر با فیورنتینا و تورینو با میلان هم هفته آینده 2 بازی دیگر این مرحله را برگزار خواهند کرد. در آغاز هفته 24 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس هم دیشب در بازی مهم منچستر سیتی با 1 گل شفیلد یونایتد را مغلوب کرد. دیدار چلسی با آرسنال 2-2 مساوی به پایان رسید و بورنموث 3-1 یاران علیرضا جهانبخش در تیم برایتون را شکست داد. جهانبخش در این بازی 60 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت. در ادامه امشب نیز تاتنهام با نوریچ، لستر سیتی با وستهام و منچستر یونایتد با برنلی و فردا ولورهمپتون با لیورپول مقابل هم قرار می‌گیرند. در جدول رده‌بندی لیورپول با 64 امتیاز، منچستر سیتی با 51، لستر با 45، چلسی با 40 و منچستر یونایتد با 34 امتیاز اول تا پنجم. تیم ملی فوتسال دختران زیر 20 سال ایران امروز برای شرکت در نخستین تورنمنت فوتسال زیر 20 سال آسیای مرکزی کافا عازم تاجیکستان شد. تیم ایران جمعه در نخستین بازی خود با تاجیکستان روبرو می شود. افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان دیگر حریفان تیم کشورمان در این رقابت ها هستند.
متشکرم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
ادامه خبرها. دولت امریکا با سیاست اطلاع رسانی قطر چکانی به تدریج به افزایش تلفات خود در حمله موشکی ایران به عین الاسد اعتراف می کند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گزارش داد پس از حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد تعداد بیشتری از نظامیان زخمی امریکایی برای درمان به خارج از عراق منتقل شدند. ترامپ رئیس جمهور و سایر مقامات نظامی امریکا در ابتدا مدعی شده بودند در این حمله هیچ یک از نظامیان این کشور آسیب ندیدند، اما پنتاگون بعداً در گزارشی که سبب تمسخر رسانه‌ها شد مدعی شد در حمله ایران فقط 11 نظامی ضربه ملایم مغزی دیدند. حالا هم به افزایش شمار زخمی‌ها اذعان کرده و گفته زخمی‌ها برای درمان به آلمان اعزام شدند. پنتاگون نگفته چند نفر در موشکباران عین الاسد زخمی شدند و امکان افزایش آمار زخمی ها رو در آینده رد نکرده. بعد از حمله موشکی کشورمون به پایگاه عین الاسد در عراق در انتقام ترور ناجوان مردانه سردار سلیمانی فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت نظامیان زخمی امریکایی با 9 پرواز به اردن و رژیم صهیونیستی اعزام شدند. منابع عراقی هم که داخل پایگاه حضور داشتند، کشته شدن حداقل 45 نظامی امریکایی رو در حمله موشکی ایران تایید کردند و گفتند به دلیل شدت انفجارها احتمال داره شمار تلفات نظامیان تروریست امریکایی تا 100 نفر افزایش پیدا کنه.
آخرین مرحله استیضاح رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنا 10 ماه پیش از انتخابات. نخستین جلسه استیضاح ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی آغاز شده که دعواهای حزبی از همون اول اصل موضوع استیضاح رو تحت شعاع قرار داده. نخستین دعوا هم بر سر تغییرات جمهوری‌خواهان در قطعنامه محاکمه شروع شده.
یک دادگاه کسل کننده و طولانی که در آن امثال چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا تازه یادشان افتاده مدارکشان کافی نیست و از کاخ سفید می‌خواهند شاهدانشان را روانه کنگره کند. متن جلسات و تماس‌های ترامپ با رئیس جمهور اوکراین را هم می‌خواهند. The Senate will proceed to the impeachment trial of President Donald John Trump. آن سو مک‌کانل سردسته جمهوری خواهان هم محکم ایستاده که حضور شهود و مستندات و مدارکی در کار نباشد و زمان استیضاح کوتاه شود. Our founders trusted the Senate to rise above short-term passions and factionalism. آدام شیف مدیر ارشد استیضاح ترامپ با زیرکی میگوید جمهوری خواهان قوانین دادرسی را زیر پا گذاشته و تقلب میکنند و دادگاه نمایشی است. This is dangerous nonsense. As justices of the Supreme Court have underscored, the Constitution is not a suicide pact. این را در کنگره میگوید که همه سناتورها پیش از شروع جلساتش قسم خوردند بر خلاف حقیقت رأی ندهند. مکفرسن، استاد دانشگاه در امریکا.
این استیضاح البته جزی از تاریخ است، اما یاد شکسپیر افتادم که ما همه فقط هنرپیشه و بازیچه‌ای در این دنیا هستیم.
It's history overwhelming the players, and as Shakespeare pointed out, we're all just players.
حالا اکثراً به این باور رسیدند که برکناری ترامپ ممکن نیست. دغدغه موافقان ترامپ این است که قصه زودتر جمع شود. مخالفان ترامپ میگویند بگذارید لااقل روند استیضاح مثل ماجرای بیل کلینتون 4 روز طول بکشد.
دادگاه کماکان ادامه دارد. هر یک از طرفین آن دیگری را متهم میکند که تو به عدالت رفتار نمیکنی. این تنها نقطه مشترک این دادگاه است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از احتمال خرابکاری در مسئله آبگرفتگی اخیر شهر اهواز خبر داد. آقای آلیپور گفته بعد از بارندگی و آبگرفتگی های گسترده اواخر آذر امسال، ماموران شهرداری هنگام لایروبی و رفع انسداد خطوط فاضلاب مشاهده کردند که مقادیر زیادی کیسه آهک و سنگ جدول در خط اصلی جمع‌آوری فاضلاب و آبهای سطحی در خیابان نخلستان اهواز ریخته شده بود. به گفته ی آقای آلیپور این مورد مشکوک به خرابکاری بوده و سنگ جدول ها به طرز ماهرانه‌ای در خطوط جمع‌آوری فاضلاب جاسازی شده بودند.
لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال کنید. در پایان این بخش خبری به اطلاع شما شنوندگان گرامی میرسونم که گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:40 دقیقه است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. بعد از ظهر بخیر و خدا نگهدار.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
پانیکو همه جا جوابه.